رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، هرمگل قادر هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شام جمعه 3 دکه بر در استودیوی رادیو آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 3:00 است.
و در آغاز معمولا مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارمون خیرمون بقازاده. خیرمون بفرمایم.
تشکر هرمگو. سلام شنونده عزیز، سرخط خبرهای امروز از این قرار است. امامعلی رحمان از تصمیم ناتو اوید به بیرون کشی به تدریج نیروهای ائتلافی ضد ترور از افغانستان اظهار نگرانی کرد. منابع ساختارهای امنیتی اشاره میکنند که احتمالاً جنگیان بلجوان قاچاقچیان افغان هستند. و رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف مکاتبه دیپلماتی فاش شده را شرمندگی دیپلمات خارجی آمریکا عنوان کرده است. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان گفت که تصمیم ناتو در لیسابون اوید به بیرون کشی به تدریج نیروهای ائتلافی ضد ترور از افغانستان در سالهای بعدی نمیتواند مایه نگرانی تاجیکستان نباشد. رحمان ضمن سخنرانی در فوروم رشد جمهوری در دوشنبه گفت که در صورت از خاک افغانستان بیرون شدن نیروهای ائتلافی، حکومت تاجیکستان مجبور میشود که خراجات مربوط به حفاظت مرزش با افغانستان را زیاد کند. در شرایط کنونی این برای بودجه کشور خیلی گران است گفت و افزود در این مسئله باید نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام قلمرو آسیای مرکزی روسیه و اروپا اندیشه کنند، چون که نیروهای تاجیک نه تنها امنیت خود بلکه امنیت این کشورها را نیز از تهدیدهای مثل تروریسم و اکستریمیسم بین المللی حمایت میکند. خبرنگاری آزادی میگوید در پی 2 روز عملیات نیروهای انتظامی تاجیکستان در ناحیه بلجوان همانا هیچ نفر از اعضای گروه نامعلوم مسلح بازداشت یا نابود نشدند. شام 1 دکمبر گروه نامعلوم جنگیان در موضع دولانه میدان بلجوان با ساختارهای حفظ ترتیبات واردی درگیری شده، در نتیجه 4 کارمند میلیسا و ساختارهای امنیتی را کشته بر جای گذاشتند. اینچنین روز جمعه معلوم شد که جنگیان با تیر افتومات یک نوروز مکتبخان را مجروح کردند. ساکنان محلی جنگیان در دهات واخورده را چون مردان تاجیکی نوشیناس یاد کردند که ریشهای دراز و سیلاح داشتند، ولی خبرنگاری رادیوی آزادی مومین احمدی چنین گزارش میدهد.
هنوز شخصیت این گروه معلوم نیست، اما یک منبع از مقامات انتظامی که نخست نامش را ذکر کنیم گفت احتمال این گروه قاچاقچیان افغان باشند که هنگام عبوری راهی پنهانی مواد مخدر در کوهستان بلجوان رهگم زدند. دلیل او برای چنین تخمین این است که سلاح به دستان با ساکنان محلی با لهجه دری صحبت کردند.
خبرنگار آزادی افزود که درباره وجود گروه ناشناس مسلح و ساختارهای حفظ قانون ساکنان محلی خبر داده گفتند که آنها از منزلهای مردم محل غذا درخواست کردند. سامانه جنجال برانگیز ویکیلیکس بعد حمله های هکر یا خرابکارهای اینترنتی مجبور شد دامین خود را از آمریکایی به شویسری تبدیل کند. اوری DNS یک دامین با پخش اظهارات گفت که بعد چندین حمله اینترنتی بالای wikileaks.org و تهدید به مزدوشوی 500,000 سایت دیگری مربوط به شبکه این پرووایدر قرار شد اسم آن از شمار مشتریان این دامین برداشته شود. حالا ویکیلیکس توسط اسم wikileaks.ch دسترس است. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف میگوید که مکاتبه دیپلماتی فاش شده توسط سایت اینترنتی ویکیلیکس بازگوی دیپلماتی خارجی بشرمانه ایالات متحده آمریکا میباشد و در یک نشست مطبوعاتی همراه با نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی در مسکو چنین گفت:
اگر خدا نکرده به مطبوعات بعضی صفت های راه یابند که دیپلمات های وزارت امور خارجی روسیه و یا بعضی خدمات مخصوص روسیه از جمله به همکاران امریکایی ما نسبت می دهند، آنها هم یک جهان لذت می بردند. ولی تا کجا این چیز لازم است؟ دیپلماتیا با مثل تجارت بانکی یک کار آرام است. از این رو باید بر پایه پرینسیپ های معین ساخته شود.
در مکاتبه های احتمالی فاش شده مدودف به عنوان نفری بها داده شده است که ضعیف و وابسته از نخست وزیر ولادیمیر پوتین می باشد. مقامات قرغان‌تپه روز جمعه با دانشجویان از کشورهای اسلامی برگردانیده شده و هم والدین آنها دیدار و ملاقات دایر نمودند. از یابلوس از قبل دفتر مطبوعاتی رئیس ولایت ختلان می‌نویسد که این ملاقات با مقصد در دانشگاه های محلی جا کردن جوانهای از خارج برگشته تشکیل شده است. محصلان سابق مکتب های اسلامی خارجی در صحبت با مقامات درباره مشکلاتشان که بعد بازگشت روبرو شدند خبر دادند. بر طبق اطلاع وزارت امور خارجه تاجیکستان، تیر ماه امسال بیش از 1000 جوان محصل مکتب های اسلامی کشورهای خارجی اساساً پاکستان، ایران و مصر به تاجیکستان برگردانیده شدند.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم خیرامان بخوازاده میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانه این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده گرامی، مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. در نیم ساعتی اولی برنامه مطالبی زیل را به شما پیشکش میکنیم.
رئیس جمهوری تاجیکستان گفته است این کشور در دوامی دو سال آینده از بنبست کمونیکاسیونی رها خواهد شد.
آیا برنامه های رشدی 5 ساله تاجیکستان که در فروم رشدی تاجیکستان پیشنهاد شد اجرا شده نیست؟
و تاجران بازار سخاوت از شهرداری دوشنبه خواستند که به جای دکان‌های سوخته آنها در اختیارشان دکان‌های نو بگذارند. یک نهاد انتظامی ولایت ختلان گفته است با احتمال زیاد افرادی که به کارمندان پلیس ناحیه بلجوان حمله کردند گروه های قاچاقچی افغان می باشند.
یکمی دکبر در موضع دولان آبادی ناحیه بلجوان با رسری درگیری ها بین گروه مسلح نامعلوم و مقامات انتظامی ناحیه 3 نفر از کارمندان شعبه کارهای داخلی و 1 نفر ساکن این ناحیه به هلاکت رسیدند.
بله، مقامات ناحیه بلجوان که روز دویم دکبر خبرنگاران را به خبرنگاران وعده داده بودند که روز جمعه یعنی سیم دکبر درباره این گروه و قضیه اطلاع میدهند، اما به اصطلاح آنها به وعده خود وفا نکردند. پس در دوام دو روز چه فرضیه های در اطراف این حوادث در گردش است و نظر ساکنان محلی به این حادثه چی است؟
همکارمون مومین احمدی در منطقه کلاب که دوام دو روز است پای تحقیق این حوادث است و در محل حادثه هم قرار داشت، تفصیلات بیشتر را میگوید.
عملیات ویژه مقامات انتظامی ولایت ختلان در ناحیه بلجوان برای بازداشت سلاح به دستان ناشناس تا هنوز نتیجه نداده است. سنگلی نادرخانوف، معاون صدر شعبه کارهای داخلی ناحیه بلجوان گفت نیروهای انتظامی با همراهی راهبلدان که از شکارچیان محلی عبارتند دوام این دو روز اخیر تمام کوه و جنگل را جستجو نمودند، ولی نشانی از آن سلاح به دستان پیدا نشده است. آقای نادرخانوف اینچنین گفت با کدام سمت فرار نمودن سلاح به دستان نیز معلوم نیست و فعلا کارمندان مقامات انتظامی آنها را جستجو میکنند. وضعی به عمل آمده در دو روز پیش در ناحیه بلجوان برای ساکنان عادی غیر انتظار و نگران کننده بوده است. از این روز حوزلی میرزایف، ساکن ناحیه بلجوان، میگوید ساکنان ناحیه به خاطر امن و آسایشتگی آمدند با مقامات قدرتی همگونه کمک نمایند.
همین ملیسه ها قطعی اردم خیستی مکن، همین جنگل را قطعی اما حد نونشون بردیسیم اردمشون خیستیم همه طرف ها او خودشون میبریم، دستگیریشون میکنیم. ما که همه استخامات کننده همه جایم روحو رو نشومشون میتیم که با کجور رفتن در کرایی.
هرچند حدیثه زد و خوردی مقامات با سلاح به دستان در حدود یک دهه با وقوع پیوسته باشد هم، اما این حدیثه با تمامی ساکنان ناحیه تأثیر گذاشته است. سیحومید، ساکن جماعت دکتوری ناحیه بلجوان، میگوید هرچند دهه آنها آرام باشد هم، اما وضعی با عمل آمده باعث تشویشی آنهاست.
خکل خون میشه چی بنو میشه؟ خون میشه اینه که جوی ما کل حضرشت تینجا مویست 4 کلومتر دروره.
در همین حال ضمن صحبت بدون میکروفون عبدالرحمن بوزمکوف، صدر رئاست امور داخلی ولایت ختلان که این عملیات را رهبری می‌نماید، گفت آنها تلاش می‌کنند تا پای گریز این افراد را روشن کنند. هنوز شخصیت این گروه معلوم نیست، اما یک منبع از مقامات انتظامی که نخست نامش را ذکر کنیم گفت احتمال این گروه قاچاقچیان افغان باشند که هنگام عبور راه پنهانی مواد مخدر در کوهستان بلجوان رهگم زدند. دلیل او برای چنین تخمین این است که سلاح به دستان با ساکنان محلی با لهجه دری صحبت کردند. این هم در حال است که قبلا تخمین میکردند که این افراد گروهی سلاح به دستان که در رشت با مقامات انتظامی برخورد کردند. روز یکم دکبر سال روان ساکنان دهه دولانه میدان بلجوان با مقامات از افراد سلاح به دست ناشناس خبر دادند که از آنها مواد آذوقه پرسیدند. هنگامی رسیدن مقامات انتظامی این گروه مقابلیت نشان میدهند که در پی آن 3 تن از نظامیان کشته شده، 2 نظامی دیگر با یک ساکن محلی از تیر سلاح به دست ناشناس جراحت میبردارند. فعلا برای بازداشت این گروه کارمندان ویژه میلیسه ولایت ختلان سفربر شده است. در فراز کوههای بلجون یک چرخبال نظامی نیز چرخ میزند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
اسرار نوک شده حوادث بلجون که بر اثر آن 4 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت.
بله، هرمگل همکاری ما میرزانبه خالقزاد در دوشنبه تلفنی با محمد شاه سردبیر نشریه نوید بلجوان در ناحیه بلجوان هم صحبت شد و در باره این گروه مسلحی که همکارمان مومین احمدی هم از قول کارمندان انتظامی ولایت ختلان اونگونه که حدس می زدن پرسید که این گروه مسلح کی هست؟
حتی نظرات گفتگیان همه را همین ناهیه را گرد اطراف و تا دهوی دور و جانمیدان حتی گذاشتگی ایده طلب قدی سرخا و قدی تقدی در روی تلخد میگن رفتگیان اخد همی که اگون حاضی نتیجه نیست اگون تا انوارد ند پراندن و ند قپیدن زنده و
تا زمانی که با اینها درگیری به عمل آمد آدمان تجایی اون دهه های اطراف آنها را دیده بودن، اینا چگونه مردم هستن؟
آدم هایی که ایورا واخوردگی هستن، همجا بچه ها دیدگی بودن، یا آدم هایی بگونه هستن، نه که مسلح مسلح بگونه، اونه که در همین نوحیه ما اومان پیشتکی همه خیلچه نبوده، اگر نوحیه بسیار قرام بوده نبودن همه چیزا، این آدمی هستن که بیگانه نه و پیدا شده یعن همی تخمین میره و بسید انیق هم هستن، فقط تخمین انیق هم که یا همون بخیمانده هایی که در زمان بودی رش بودن همی تقیقی همسرحد هستیم و همی تقیقی آمده که مقصدشون همی یکان جوی تینش قطعی امور کدن همی جمهوری هست. حتی یک سری نبوله سیم شش یا هفته همه را میبینن بچه که بسن میپرسن فیروزش میکنن که همی بینن آدم های بیگانه مصالح رشدور نگریزه که یادش میاد که با پرون میگه میزنش در پشت رستگی هایی در بیمارخانه مرکزی. خب ما در همسایه های خالف فامیلی شهر خالف نامش نکروز های با فکر نکروز بچه مایده که خیلی ما میبینیم اکی میره و مرکز میره به همه رو خبری ما رو میبرده که او هم خیلی شکرین هم پشت رستگی همین لنگده اومده رینده موندگی و بازی در بیمارخانه های.
شمار اینها چقدر است؟ مثلا تعداد اینها چقدر است؟ اینها 10 نفرن، 15 نفرن،
7 یا 8 نفر دیدگی هم 8 یا 7 نفر همین در دجا با فکر که به اگریاش علاقه هم دارم. لانه میدان میگن یک دهه و دره رحمان علی میگن همین هم در مدت در روز چیل بگیم اکر مجو یکون خط خبری او را نیافتن.
محمد شاه عموماً این وضع درگیری ها کشتاری که بر اثر این درگیری ها پیش آمد و این ناآرامی هایی که به صورت عموم پیش آمدن به زندگی به نظم زندگی مردم بلجوان چه تاثیر رسانده است؟
رحمت انا همین ما هم گفتم که حاضر مردم حتی همین گلاکو دیگه ایگو کوری و اینه عادی رفتن یا هزم خاص یا چی بودن های همو دیگه پرهز هزار کردگی هم که ببین که شاید او تجربه دارن برفتن ممکن 100 کیلومتر برفتن ممکن کجا رفتن ایجا ممکن اگه ممکن نیکی دلکه همون ضرر رست بگه که مردم دیگه با همیت تپاوس رفتن در غیرت چی نمیکنن در خونه شون از تا بسیاری و سال میگه میخشین و سید یاده هستن تیفو میکنن که ما ترسی بسیم.
محمد شاه سردبیر نشریه نوید بلجوان از ناحیه بلجوان با همکاری ما میرزا نبی خالقزاد در دوشنبه صحبت میکرد. بعد از یک آگهی برنامه را ادامه میدهیم.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش هم زمان برنامه در ماهواره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفته است که این کشور پس از 2 سال دیگر از بنبست کمونیکاسیونی بیرون خواهد شد. درست است هرمگل؟
بله، پرزیدنت تاجیکستان این مطلب را ضمن سخنرانی در فورم رشد تاجیکستان که در کوریون مسئولان سازمان‌های بین‌المللی مولین شرکت داشتند بیان کرده است. بنیاد و ساختمان راه تونل‌ها به سمت کشورهای همسایه به خصوص چین و افغانستان از عامل‌های دانسته شده است که با تأکید جناب امام‌علی رحمان تاجیکستان استقلال کمیکاسیونی را به دست خواهد آورد.
واقعا ببینید بیشتری داد و ستد تاجیکستان با جهان خارج از طریق راه ازبکستان انجام می‌گیرد و در سال جاری یعنی در سال 2010 حمل و نقل کالاهای ترانزیتی تاجیکستان از این راه با دشواری‌های فراوان روبرو شد. گذشته از این دولت تاجیکستان از گسترش تروریسم و افراط‌گرایی خطرات به مرزهای کشورش نگران شده است و خواستار کمک‌های مالی و فنی برای تقویت مرزش با افغانستان نیز است. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما خورشید همدم آمده است.
دومین فرم رشد تاجیکستان در شهر دوشنبه آغاز به کار کرد. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان چون گذشته سری سه سمت سیاست دولت بیرون شدن از بنبست کمیکاسیونی، دست یافتن به استقلال انرژی و تامین امنیت غذایی در کشور سخن کرد. بخصوص با تاکید جناب رحمان بیرون شدن از بنبست کمیکاسیونی عامل رشد استوار اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد شد. این است که با تاکید وی در ظرف 5 سال اخیر هزارها کیلومتر راه‌های ارتباطی ترمیم و بازسازی شده و چند تونل مطابق با استانداردهای المللی بنیاد یافتند. به این دلیل پرزیدنت تاجیکستان معتقد است که پس از دو سال دیگر کشور کاملا از بنبست کمیکاسیونی رها خواهد شد. این در حالی است که تاجیکستان در سمت ارتباطات با کشورهای مشترک المنافع از طریق ازبکستان مشکلی جدی دارد و دشوارترین روابط در این زمینه بخصوص در زمینه انتقال بار و کالا توسط راه قطار با این کشور همسایه در چند ماه اخیر وجود داشته است. بازداشت بیش از 2000 واگن بار و کالای تاجیکستان از اول ماه فوریه در قمار ازبکستان تا حال از یادها نرفته است و تعدادی هم از این واگن ها همچنین در بند قرار دارند. همکنون بندشه اسماعیل طلبک و عضو کمیته اقتصادی مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان تلاش حکومت در زمینه بنیاد راهها به سمت چین و افغانستان و از این طریق دستیابی به بحرهای گرم را دریافت راه الترناتیوی بیرون شدن از محاصره اقتصادی ازبکستان ارزیابی میکند.
تاجیکستان در آسیای مرکزی همچون یک کشور ترانزیتی قرار خواهد گرفت و بول و کالایی که از طرف مثلا پاکستان بحرهای گرم به واسطه افغانستان آمده و به حدود تاجیکستان و بعد به حدود ازبکستان و دیگر کشورها میرود، در این حالت یگان مایگی مثلا کشور ازبکستان با ما کرده نمیتواند.
اما امرالدین شریف و استاد بخش مناسبت های بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان بر این نظر است که در شرایط همزیستی و همگیرایی منطقه‌ای حکومت نباید راه به سمت ازبکستان را صرف نظر کند.
امروز جمهوری تاجیکستان با کشورهای سابق شوروی و پس شوروی که زیر لوای اتحاد دولت های مستقل نسبتا سرجام گشتند تقریبا 50% گردش تجارتی خارجی خش را انجام می دهند و همزمان زندگی 70 ساله زمان شوروی یک وابستگی اقتصادی و کمیکاسیونی و نظام خواجگی‌داری ما را با این کشورها معین می کنند.
در کنار بیرون شدن از بنبست کمیکاسیونی استقلال انرژی تاجیکستان بخش دیگری سخنرانی پرزیدنت رحمان را تشکیل داد و در این راستای اعلام کرد که از نیمه دوم سال آینده یعنی سال 2011 پس از بهره برداری خط بلندشدت 20 کیلوولتی سنگتوده پلی خمری صادرات نیروی بر به افغانستان فراهم خواهد آمد. البته رئیس جمهور انتقال نیروی بر به افغانستان را از حساب تولید نیروگاه سنگتوده یک که در اول سال گذشته مورد بهره برداری قرار گرفت منشأ این کار می‌داند. این در حالی است که این نیروگاه با سرمایه جانبی روسیه بنیاد شده و مالک آن نیز روسیه است. حتی شرکت برق تاجیک نیز برای استفاده نیروی برق تولید این نیروگاه همکنون مبلغ 30 میلیون دلار قرضدار است. از سوی دیگر صاحب نظران بر این باورند که تاجیکستان تنها در صورت بنیاد نیروگاه راغوم که حالا ازبکستان مخالف اشدی ساختمان آن است بتواند به استقلال انرژی دست یابد و از این طریق نیروی برق اضافی خود را مستقلانه به کشورهای همسایه بفروشد. اما همکنون که دولت تاجیکستان میخواهد از طریق انتقال نیروی برق به افغانستان در زمینه‌های کمونیکاسیونی و آذوخواری استقلال به دست آورد، این اقدامات بدون تامین امنیت در خود افغانستان غیر امکان خواهد بود. این است که پرزیدنت رحمان از گسترش تروریسم، افراطگرایی مذهبی و قاچاق مواد مخدر و سلاح از افغانستان به تاجیکستان به شدت نگران است و با اشاره به تصمیم ناتو یا پیمان آتلانتیک شمالی آید به بیرونکشی به تدریج نیروهای ائتلاف ضد ترور از افغانستان که ماه نوامبر در لیسابون گرفته شد، بر ضرورت تقویت مرز کشورش با افغانستان تاکید کرد. با این ترتیب بیشتری صاحب نظران تامین ثبات و امنیت در منطقه را نه تنها عامل رشد اقتصادی تاجیکستان بلکه در مجموع منطقه آسیای مرکزی می‌دانند. با تاکید مسئولان دولتی و برخی از اقتصاددانان، مس آرامی و آسودگی در نهایت با کاهش میزان کمی‌زاتی در تاجیکستان سبب شده و طبق آمار رسمی حالا سطح کمی‌زاتی در کشور 42% را تشکیل می‌دهد که انتظار می‌رود تا سال 2012 به 42% رسانده شود. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
همایش رشد تاجیکستان و تلاش این کشور برای دستیابی به استقلال کمونیکاسیونی و انرژی.
هرمگل موضوع همایش رشد تاجیکستان را ادامه می دهیم. ببینید بعد از به پایان رسیدن این همایش چند سؤال جلب توجه می کند. آیا تاجیکستان می تواند سطح فقر را پایین ببرد و در صورت بیرون رفتن نیروهای ائتلاف بین المللی از افغانستان خطر تندگرایی به تاجیکستان تهدید نخواهد کرد؟
بعد این ترتیب یا تاجیکستان دوباره مرزبانان روسیه رو به کمک دعوت میکند یا خیر؟
بله، در یک گفتگو با سهراب شریف، رئیس پژوهشگاه استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان، قبل از این سوال ها از وی درباره برنامه کاهش فقر در آینده پرسیدم.
اصل آینده مرحله این استراتژی کم کردن سطح کم بیزواتی رو عمل میکنیم. ما کوشش میکنیم که سطح کم بیزواتی تا سال 2015 به تخمیناً 40% از یک طرف، از دیگر طرف البته همه پرابلم هایی که برای عملی کردن استراتژی های قبول شده تاجیکستان که استراتژی استخلالت امیدید که از بنبست کمونیکاسیون برامدن تاجیکستان و امنیت آذوقواری تاجیکستان را به دست آوردن به اینها روانه کرده شده بود.
نه، اینجا شما یادآوری کردید که برای 5 سال آینده کاهش دادن سطح فقر تا 40% پایین آوردن آن در نظر است. از چه حساب مثلا همین کاهش سطح فقر در نظر گرفته می شود؟
البته همه نقشه های حکومت بر اساس همکاری با استرکتور و با نفوذ بین المللی عملی می شود. البته کاهش دادن سطح کمی‌زاتی پیش از همه توجه خود را به رشد صنعت، تکمیل دادن پرینسیپ های کارکنی در خواجگی قشلاق تاجیکستان، ریفرم های خواجگی قشلاق تاجیکستان، البته پیدا کردن جای های نوی کاری در اساس این گونه ریفرم ها و به دست آوردن استقلالیت انرژتیکی، عملی کردن استراتژی از بنبست کمونیکاسیونی برآوردن تاجیکستان نیست ده ها هزار ممکن جای های کاری باشد و از دیگر طرف انفراستراکتور ساختار خود جمهوری تاجیکستان رو تماما دیگر خواهد کرد. این امکانیت می‌دهد که ما سال 2015 سطح کمی‌زاتی رو به 40% آورده رسانیم.
ببینید از نام خود همین فارم هم، فارم رشد تاجیکستان، برمی آید که برنامه ها بیشتر برای رشد تاجیکستان روانه کرده شده است و مسئله های رشد البته به عامل های خارجی هم خیلی خیلی وابستگی دارد. تاجیکستان در بنبست قرار دارد. آیا در این سمت هم برنامه های در نظر گرفته شده است برای 5 سال آینده؟
البته ما برنامه جدی در اینجا داریم. در برآمد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قید کرده شد که تاجیکستان بعد از 2 سال پورا از بنبست نقلیاتی و کمونیکاسیونی می براید. ما با 4 طرف جمهوری تاجیکستان راه و راه های آهن را ساخته مهیا می سازیم که تاجیکستان احتیاجی تنها یک راه یعنی که یک طرفی استراتژی که مالهای ما را صادرات یا وارد می کند وابسته نباشد.
چون در سالهای آینده در نظر است که نیروهای ائتلاف بین المللی زیر فرماندهی ناتو از افغانستان خارج شوند و مسئله های امنیت در مرزهای جنوبی تاجیکستان تا اندازه از حضور آنها نیز وابستگی داشت، فکر نمی کنید که خرج تاجیکستان برای حفظ مرزهایش بیشتر خواهد شد؟
البته این تأثیری منفی دارد. در این جوده ما تنها می توانیم جدی طلب کنیم تا اینکه بعضی مالی و مادی و تکنیکی حربی سرحدی تاجیکستان را آنها مستحکم کنند. این وظیفه آنها است و این مسئولیت آنها است.
و از این رویدادهایی که در دوام سال 2010 مشاهده شد، چون این برمی آید که بعضی از نیروهای تندگرا یا اکستریمیستی در افغانستان از جنوب به شمال راه یافتند و گهگاه همینطور به تاجیکستان هم می توانند که تأثیر رساند، بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان، آیا تاجیکستان در برنامه های خود دوباره دعوت کردن مرزبانان روسیه را در نظر ندارد؟
ما برای اون سرحد بانان روسیه را سال 2005 گسیل کردیم، نه برای اون که بعد از 5 سال دیگر آنها را باز از سری نو دعوت کنیم. این یک دویم اون که سرزمین تاجیکان را باید ما خودمان با ننگ و ناموس یاد گیریم حمایت کردن. در این 5 سالی که سرحد بانان تاجیک در سرحد تاجیکستان تجربه جدی آنها به دست آوردن و روسیه کمک کرده سودن، لیکن این همکاری معنای آن رو ندارد که سرحدبانان روسیه برمیگردند.
شما مصاحبه را با سهراب شریپوف، رئیس پژوهشگاه استراتژی وابسته به دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان میشنیدید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شمگاهی رادیو آزادی ادامه دارد و حالا از همکارمان محمد وفا در سامانه اینترنتی رادیو آزادی در دوشنبه بشنویم که خوانندگان در شبانه روز اخیر با کدام مطالب این سامانه بیشتر توجه داشتند و چی ها نوشتند.
دوام امروز در مرکز توجه خوانندگان صفحه اینترنتی سه موضوع قرار داشت، از جمله در موضوع حمله گروه مسلح به کارمندان میلیسه در بلجوان بحثا ادامه داشت و همچنین موضوع دادگاه های به حکم سفیر تاجیکستان و اجرای حکم قتل یک زن ایرانی متهم به زناکاری سر بحث بودند. در موضوع اول عبدالرحمن از راگو نوشته است که افسوس که بدخواهان ملت تاجیکستان آرام را به یک کشور نارام تبدیل داده می خواهند. بیژن از بلجوان گفته است وقتی آن رسیده است که ما همه به مقابل این ظهورات ننگ آور یک دلانه برخیزیم تا دیگر اشک مادری تاجیک نریزد. فرنگیز از دوشنبه از خداوند خواستار صلح و آرامی در تاجیکستان شده است. یک تاجیک از چین بر این نظر است که قواهای خارجی تلاش دارند ناآرامی ها را در تاجیکستان آغاز کنند. بعضی از تحلیلگران خارجی بعد از حادثه های قرقیزستان میگفتند که در تاجیکستان تلاش های ناآرام سازی این کشور انجام خواهد شد و پیشگویی هایشان راست برآمده ساده است، افزوده است این خواننده. در موضوع دوم یکی از خوانندگان دائمی ما بالقب ره گذر نوشته است که از 3500 نفر متهم در مرافعه های دادگاه تاجیکستان سفیر شدن یک نفر آنها دلیل ظلم و ستم دادگاه ها به مردم است. عبدالله میگوید خداوند هیچ نفر را گرفتار دادگاه های تاجیکستان نکند که خلاص شدن امری محال است. نفری که میگوید ژورنالیست است نوشته است که چندین تحقیقات ها راجع به این مسئله برده است. پرونده های جدی موجودند که در صورت برای گناهگار کردن محکوم شده نه دلیل و نه شاهد پیدا کردن توانستند، ولی طلب پرکرور در همه موردها قانع کرده شده است، می افزاید او. ظفر قربان می نویسد که اینستیتوت سفیدکنی در تاجیکستان عموما وجود ندارد. خبر اجرای قتل یک زن متهم ایرانی واکنش زیادی خوانندگان ما را به بار آورده است. اکثر خوانندگان اجرای حکم قتل این زن را محکوم کردند. یک نفر نوشته است که در عصر 21 حکم قتل یک زن را صادر کردن وحشانیت است، ولی یک خواننده دیگر حکم قتل گرفتن یک زن متهم به زناکاری را جانبداری میکند تا که به گفته او برای دیگران عبرت باشد. نگینه باشد بر این نظر است که بدکاران باید جزا بگیرند، ولی حکم قتل زن حکم بی‌رحمانه است.
همکاری ما محمد وفا در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه بود که به نوشته های خوانندگان سامانه رادیوی آزادی مرور میکرد. بعد از یک ترانه برنامه را ادامه میدهیم.
به تو به صبر و قرارم دل سیگار
شنوندگان گرامی، شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ ما نور محمدی خوزاده و در دوشنبه همکارم حرمگل قادر بر عهده داریم.
و در نیمه دوم این ساعتی برنامه گزارش های زد را برای پخش آماده کرده ایم.
سیمای هفته، ویژه گفتاری که شماره نوبتی آن به بحث ها راجع به اندیشه های مؤمن قناعت در مطبوعات اختصاص داده شده است.
چرا امام خطیبان باید موضوع مویزه های خود را به کمیته دینی تاجیکستان هماهنگ کنند؟
و در شهر دوشنبه شاعری شهید تاجیک عبدالملک بهاری درگذشت. برنامه را با گزارشی ویژه با نام سیمای هفته ادامه می دهیم. اندیشه های آشکار مومن قناعت شاعر مردمی تاجیکستان در صحبت مفصلی که هفته‌نامه ملت تحت عنوان جنگ تاجیکستان به سلاح ادامه دارد در چهار شماره‌اش نشر کرد و پاسخی پروفسور عطاخان سیف‌اللهیف با نام اندیشه های به بنیاد مومن قناعت که ابتدا در خبرگزاری رسمی خاور و سپس در روزنامه رسمی جمهوریت و هفتوار ادبیات و صنعت چاپ شد از موضوعهای عمده بحث در محافل تاجیکستان شده است.
برخی از اهل نظر در این بحث از حق مومن قناعت برای اظهار آزادی اندیشه‌اش پشتیبانی میکنند و برخی هم در کنار عطاخان سیف‌اللهیف جمع شدند که انتقاد از صدر دینعینی در صحبت‌های استاد قناعت کاری درست و شایسته نبود.
ولی حرمگل، شمار دیگر از معرکه هدفمندانی که به عقیده آنها علیه مومن قناعت راه اندازی شده است اظهار نگرانی میکنند و میگویند انتقاد شاعر از بعضی عملکردهای مقامات به خصوص در مورد پرستش شخص رهبر اول باعث چنین معرکه بر ضد او شده است.
اما موضوع اصلی این بحثی برخواسته و مایه چنین توجهی بزرگ به این مسئله در محافل تاجیکستان چیست؟ به این موضوع در نشر نوبتی سلسله گفتاری سیمای هفته همکار ما میرزای سلیمپور پرداخته است.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
مومن قناعت در مصاحبهش با ملت با همان بپردگویی که خاص اوست میگوید با وجود قطع شدن جنگ های خونین مبارزه هایی که منشأ جنگی دارند تا حال در تاجیکستان در زیر پرده ها و نقاب ها ادامه دارد و تا معاش هم شخصیت های ملی است که همچنان از بین برده می شوند. او میگوید پیکره نظام شوروی را در کشور شکستند ولی به محض جنگ و جوش پیکره نظام نو ناتمام باقی مانده، زبان درازی دارد ولی مغزش هنوز نیست. مومن قناعت از مسائل چون خوشامدگویی و حتی پیغمبرسازی از شخص رهبر کشور و به اداره امور راه نیافتن جوانان بالایاقت که در خارج تحصیل خوب گرفتند نیز سخت انتقاد میکند. مومن قناعت میگوید سابقه تاریخی مردم تاجیک هم که هنوز در عهد باستان شاهدی از خود خداسازی جمشید شده بود شخص پرستی را نمیپذیرد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت همچنان پرستش شخصیت امام علی رحمان را کار شایسته و لازم نمیداند.
من هشدار دادم که در اطراف حکومت آدم های پیدا شدن که خوش آمد و میزویند و فرض کردیم که در بسیار موید ها پریزیدنت میگن که شاهنشاه جهان، در بسیار وان میگن که علامه زمان. من هشدار دادم که همین گپا را نگوید. اون کسی یک آدم خاکساری مردمگرا است که هیچ کس از رهبرای ما اینقدر مردمگرا نبوده است که سراسر تاجیکستان به یک بدخشان مثلا هم بار رفتن. آدمگرا و مردمگرا خلق پرست است. به خاطر این عنوان های هوایی را نگوید در صحبتاتون برای تملق خودتان شیرین کردن نمیگه پر میگید نگوید. پریزیدنتی تاجیکستان گوید و سلام.
مومن قناعت افزود صحبت او با ملت هنوز تابستان انجام شده. تلاطم بعدی حادثات در کمرابرش درستی هشدار او در مورد ادامه جنگ بی سلاح در تاجیکستان را نیز ثابت کرد.
مبارزه های ایدئولوژی که بین گروه ها و بعضی حزب ها و یا رفته ایستاده است آخر ما با چشم خودم منتبه که جرم گرم هم شدن که همونا هم جنگ گرم، من جنگ سرد گفتم جنگ با سلاح شد. همه می دونن که در غرم و در کمرا و در همه جنگ وای شد با سلاح، جنگ حقیقی. من آگاه کردم که احتیاط شده نباشد، من آدمی نیستم که به جنگ دعوت کنم. این گپاره نادرست تعبیر میکنن آخه.
اما عطاخان سیف‌اللهیف در پاسخ خود مومن قناعت را در نادیده گرفتن پیشرفت‌های سال‌های اخیر تاجیکستان و انتقادهای بی اساس از دولت فعلی عیب‌دار می‌کند. آقای سیف‌اللهیف در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت از این مصاحبه قناعت هنوز در ترکیه خبردار شده، پاسخش را با مجرد برگشتن خود و بدون کدام دستور نوشته است.
همه نکته ها، همه کنسپسیه هایی که مؤمن قناعت آورده است اشتباهی است. مثلا درباره اینکه محلگرایی هست در تاجیکستان، مؤمن قناعت درست میگوید، ولی در بین خلق نیست محلگرایی. شاید در بین بعضی دایره ها، در بین بعضی مؤسسه ها باشد. من این مقاله رو از جانب خودم نوشتم، یگان کس به من فرمایش نکرده است و من این خیلی آدم نیست که از روی سفارش نویسم.
عطاخان سیف‌الله میگوید بحث او با قناعت بحث اصولی است و در اصل او کدام غرضی به شاعر ندارد و به شعر او احترام تمام قائل بوده، حتی یک بند کتابی ارکان سخنش را به اشعار قناعت اختصاص داده است.
من یکون غرض شخصی ندارم نسبت به مؤمن قناعت. حالا هم من او را همچون شاعر احترام میکنم، لیکن همچون متفکر بین یا اینکه همچون منقد، مؤمن قناعت سهو خطاهای زیاد میکند.
اما مؤمن قناعت معتقد است که پاسخ سیف‌الله ناشی از غرض‌های خصوصی است که برمیگردد به رد شدن اسم او از فهرست مدعیان جایزه به نام ابو عبدالله رودکی از جانب کمیته دولتی که ریاستش را او مؤمن قناعت بر عهده داشت.
هیچ گپی دیگر نیست. برای دریافت جایزه رودکی پیشنهاد شده بودند عطاخان سیف‌الله، لیکن در برابر اون اکادمی علوم پیشنهاد کرد رساله ادبی استاد سعید تبرف در موضوع جهان اندیشه های فطرت، یعنی که حریفش زور بود، به این خاطر برنده جایزه سعید تبرف شد.
مومی قنوات میگوید در غیر این نباید یک پرداخت خیلی کوتاه و سرسری او به زبان عینی در مصاحبهش با ملت باعث چنین برداشت میشد که گویا قناعت نقش عینی را کاملا انکار میکند. مومی قنوات گفت در هر ژانر زبان عینی فرق میکند که در چند جمله خلاصه کردنش بیرون از امکان است، ولی متاسفانه تا حال پژوهش جدی در مورد زبان عینی انجام نشده است.
زبان استاد عینی یک نوع زبان نیست. در کتاب های درزیشان تحضیب و صوبیان زبان ساده عادی بسیار فهما است، و مثل چهار کتاب و گلستان و بوستان سعدی زبان شعرشان شاعرانه است. در نظرشان زبان خود استاد عینی به زبان میانکار نزدیک است، زبان بین سمرقند و بخارا، ولی که زبان پرسنژهاشان زبان گویش و لهجه های گوناگون هستند و یک سلسله رساله های علمی دارند استاد عینی، که در اینجا زبانشان در بسیار معنی به زبان تذکره ها مانند است، تذکره های قدیم. گوناگون ساحه است. یگانه انسان مردی بود از ملت ما که اندیشه انسیکلوپدی داشت.
این در حالی است که پروفسور سیف‌الله در پاسخ خود اندیشه های مؤمن قناعت در باره زبان صدرالدین عینی را بیشتر به باد انتقاد میکشد. به باور آقای سیف‌الله پیش از همه انکار کردن نقش عینی از سوی مؤمن قناعت او را وادار کرد که چنین پاسخی تند بنویسد.
صد درصد مقابل هستم به این اندیشه ها. مثلا او میگوید که عینی شاعر نیست. عینی شاعر هست، عینی نثر نویس زبردست است، پایه‌گذار ادبیات ریالیستی در تاجیکستان است. این را هم من گفتم. عینی با شیوه نمی نویسد، با لهجه ننوشته است. با کدام لهجه می نویسد؟ من و شما حاضر، شما از پراگ، من از خوجند، با کدام زبان گپ زده ایستادیم؟ با همان زبانی که عینی می نویسد. مگر این شیوه است؟ من راضی شده نمیتوانم بگویم قناعت.
و طوری به نظر می رسد محافل بخصوص ادبی را در تاجیکستان بیشتر از همه همین صحبت های قناعت در باره عینی و زبان او آشفته کرده است. ادیب تاجیک میرزای شکرزاده می گوید مردم تاجیک از بزرگ مردان چون عینی زیاد ندارد که آنها را سنگی ملامت بزنیم.
به عزت نفس عینی، به روح عینی لطم زدن این بسیار گناه کبیره است. خدمت های عینی ثابت شده است. امکان ندارد که روسا به پوش که اینجا فرض کردیم و دیگر بزرگانشان به این درجه ایراد بگیرند. شاید در حال احساساتی گفتند، شاید چیزی دیگر بود. در تمام کشورهای فارسی زبان، در تمام دنیا، در ایران هم استاد همچنین یک علامه میشناسند و خودی منم که در ایران بودم یادداشت‌های استاد عینی کتاب روی میزی در دانشنامه فرهنگ و ادب فارسی در دیگر کتابخانه‌های ایران بود.
صدرالدین عینی در برابر باباجان غفوروف، میرزا تورسونزاده، امام علی رحمان، نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شوتمور در شمار 6 تن است که به بلندترین عنوان کشور قهرمان تاجیکستان مشرف شده اند. با این حال بحث مؤمن قناعت با عطاخان سیف‌الله به خصوص شیوه باستابی آن در مطبوعات رسمی که پاسخ پروفسور سیف‌الله ابتدا در سامانه خبرگزاری رسمی خاور و بدنبال در نشریه های دولتی و نزدیک به دولت نشر شد، به یاد محافل شیوه های قبلا نیز تجربه شده معرکه‌سازی علیه دیگر صاحب نظران و سیاستمداران منتقد دولت را زنده کرد. مقامات در گذشته معرکه های را با عین شیوه علیه سید عبدالله نوری، رحمت الله ظاهروف، بازار صابر، محی‌الدین کبیری یا حاجی اکبر تورجان‌زاده نیز برا انداخته بود که عین روح را می پیمود، ابتدا در خاور و به دنبال در جمهوریت یا یگان رسانه دیگری نیز نزدیک به دولت. کارشناس تاجیک حکمت الله سیف‌الله‌زاده میگوید مقامات در تاجیکستان توبی شنیدنی نظری مغایر با خط مشی رسمی را ندارند، به خصوص اگر این نظری غیر به شخص رئیس این جمهوری دخل کند.
دایره های معینی در حکومت جمهوری تاجیکستان توان برداشت عقیده مخالف را ندارند. وقتی یک رهبر حزب، یک شخصیتی سرشناس جامعه نسبت مشکلات واقعی، نسبت برخورد های نامناسب، نسبت تصمیم گیری های مشکل زای مقامات حکومت جمهوری صحبت میکند، علیه او طوری که احساس میشود به طور فرمایشی مقاله های دیگری پیدا میشوند.
با باوری هواداران شاعر، علت اصلی معرکه علیه او راه اندازی شده هم حرفی است که امام قناعت در صحبتش با ملت علیه پرستش شخصی امام علی رحمان گفته است. اما خود امام قناعت این بحث برخواسته را نه علامت یا نتیجه فشار رسمی، بلکه بیشتر کاری دست گروه های منفیت جوی میشناسد که با انحراف دیدگاه های او میخواهند وی را در چشم مقامات سیاه و خود را با این راه و این شیوه برعکس به این مقامات نزدیک تر کنند.
با امر عادت است، مردم عادت کردگی از جوانی که من همیشه راه قطیف اولوغزاده را که من راه قطیف بدنام کردم، جمعه آدینه را با همین راه بدنام کردم، لایق و بازار اینا را با همین راه دادم و دوره جوانیشون بدنام کردم، دستی همه یک دو کسان هم اینا اما اول تا حاضر هم گمان کردن که امروز هم همین خیلی کردن ممکن است، در اصل بیشتیه که این خیلی نمیشه دیگر.
مومن قناعت 78 سال داشته، طی سالهای 1978 تا 1991 رهبر اتحادیه ادیبان تاجیکستان بود. او با داستانهای سروش استالینگراد، تاجیکستان اسمی من، گهواره سینا، مسعودنامه و سلسله سازهای شیراز از شاعران سرشناس عصر 20 تاجیکستان شناخته شده است.
ویژه گفتار سیمای هفته را میشنیدید که با بحث ها راجع به اندیشه های مومن قناعت و پاسخ اتخان سیف‌اللهیف اختصاص داشت. از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح به وقت دوشنبه
روی موج کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید. در تاجیکستان امام خطیب ها موعظه ها یا خطبه های روز جمعه را در موافقه با کمیته دین و مرکز اسلامی تاجیکستان در مساجد می خوانند. کمیته کارهای دینی نزد حکومت که به تازگی تأسیس شد بعد از یک سنجش مسجد ها برخی از امام خطیب ها را برکنار و امام خطیب های نو را به امامی تعیین کرد. در این ردیف حاجی میرزا یکی از دام الله های شناخته که در کولاب امامی یکی از مسجد ها را بر عهده داشت از امامی برکنار شده است.
کارشناسان مسائل دینی در تاجیکستان میگویند که موافقه کردن موعظه های امام خطیب ها با کمیته دین و مرکز اسلامی و تعیین کردن آنها این تا جای اداره کردن فضای دینی کشور است، در حالی که باید دولت به مسائل مسجد و امام خطیب ها تاثیر گذار نباشد و این فضا را به سیاست نزدیک نکنند. در رابطه با تعیین امام خطیب ها و نظارت موعظه های امامان در مساجد با کارشناس مسائل دینی قیام الدین ستاری صحبتی انجام دادیم و نخست از او این تصمیم را با کدام هدف راه اندازی شده است پرسیدیم.
پیشتر امام خطیب ها در کدام موضوعی که میخواستند در همه موضوع ها و موعظه ها میکردند، یعنی که با این واسطه محدود ساختن همین فعالیت امام خطیب ها است که یعنی موضوع هایی که آنها دست میزنند، موضوع هایی که در نزد مردم برآمد میکنند زیر کنترل به کمیته دین قرار داشته باشد. قانون نری دین تاجیکستان هم به همین مقصد تهیه و با تصویب رسانده شد. حیات نشان میدهد که وقتی که مسئله ها خود زندگی مسئله ها را به میان میگذارد، مسئله هایی که مردم میخواهند که در باره شون مثلا یک چیز بشنوند، یگان از جهت شریعتی مثلا این مسئله ها را امام خطیبا یا دامله های محترم شهر توضیح کنند، لیکن وقتی که باز می آیند امام خطیبا از روی همون دیکتاتوری شورای علما و کمیته دین، یعنی از روی شپرگاو که گویم اگر باز هم معویزه هاشون در نزد مردم قرائت میکنند یا معویزه میکنند، بسیار دلبزن میشد.
همین رید که تابستان امسال کمیته دین گذران به اصطلاح بعضی از امام خطیب ها رو از وظیفه برکنار کرد، از آن جمله حاجی میرزا را که خیلی در بین جوانان به خصوص دایره های دینی معروف بود و او را از سمت امام خطیبی برکنار کرد، یعنی برکنار کردن همین امام خطیب های سرشناس و به جای اونها تعیین کردن امام خطیب های تعیینی تا کجا میتواند مثلا خدشه‌دار کند اون احترام مردمان نسبت به پیشواهای دینی یا اینکه متقاعد سازد به اون نهادهای دینی که فضای دینی کشور را اداره میکنند.
اصلا چی در دوران شوروی و چی در دوران استقلالیت همین یک زمره روحانیانی که اونها را دامله های حکومتی می نامیدن و می نامند اینا امام خطیبایی بودن که از جانبی مثلا دولت چی در دوره شوروی تعیین می شدن و چی امروز هم تعیین می شوند و چی در اون دوره و چی حاضر این امام خطیبا آنقدر نفوذ و منزلتی که روحانیان مردمی دارن، روحانیان من در نظر دارم هم ایشان و هم دامله هایی که همچون یک گل خودروی از بین مردم رستن، با آنها مثلا اعتبار آنها برابر شدن نمیتواند، زیرا آنها چنانی که گفتن در موضوع های روز در نزد مردم معویزه میکنند و در بسیار حالت ها درد دل مردم رو میگویند و این امام خطیب ها در چهارچوبه قالبی که برای آنها مقرر شده است سخن میرانند و ما میدونیم که کسی که در چهارچوبه معین شده سخن میراند سخن او هیچ وقت صمیمی نمیشود، سخن او به جامعه به دل مردم نمینشیند. از این خاطر همون مقام و منزلتی که امام خطیب ها یک تنیم تا امام خطیبایی که گویند غیر استانداردی بودن، آنها مثلا در نزد مردم آبرو و منزلت زیاد داشتند، وقتی که آنها را که از کار معزول کردن از کار گرفتن و گمان میکنم که این اقدام باعث کاهش یافتن آبرویی همین عموما زمره امام خطیبانی مساجد میگردن.
تشکر قیوم دین ستاری، کارشناسی مسائل دینی بود که با مجله شامگاهی رادیو آزادی در مورد نظارت خطبه ها در مساجد و تعیین امام خطیب ها از طرف کمیته دین صحبت میکرد.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی.org یا آزادی.tg.
مجله شامگاهی رادیو آزادی ادامه دارد و یک خبری داغ از تاجیکستان. به اصطلاح به هلاکت رسید وفات یکی از شاعران عصری معاصر. شب دویم و سوم دکبر سال جاری در سن 83 سالگی نویسنده و دراماتورگ برجسته تاجیک عبدالملک بهاری از عالم درگذشت.
بله، عبدالملک بهاری 22 مارس سال 1927 در خوجند تولد شده است. وی بهترین شاعری به اصطلاح کودک سرا بود. داستان‌های افسانوی شاعر در ایجادیات او موقع نظررس دارند. عبدالملک بهاری اولین نویسنده اثرهای افسانوی تخیلی در ادبیات بدیعی تاجیک دانسته شده است.
در مجموعه اثرهای علمی تخیلی و حکایه‌های خوف دختر منصور، زنبور عینکدار، غریبات نادر، بازگشت، سمبول، سواره‌های نوجوان، فراری اسیسنت، شهرت کلان را صاحب گشته با چندین زبان‌های دنیا ترجمه شدند. عبدالملک بهاری عنوان شاعر خلق تاجیکستان را داشت و همچنین برنده جایزه به نام استاد ابوعبدالله رودکی بود.
همکارم عبدالقیم قیوم‌زاد در دوشنبه درباره نقش و جایگاه عبدالملک بهاری در حیات ادبی تاجیکستان با شاعر گلنظر مصاحبه انجام داد.
استاد بهاری بعد از ادبیات تاجیک بعد جنگ بزرگ وطنی در آخرهای سالهای 40 وارد گردیدند. از خوجند با دعوت استاد مرزا پورزاده همراه هم فرهاد هم پولاد تازیز هم صدقی اینها در یک گروه بودن با سرپرستی استاد عینی بشار دوشنبه آمدن و در روز نامه ادبیات ما قسمت های شایسته کردن. خود استاد بهاری در برابر آن که سالهای دراز در وظیفه های بسیار مسئول بودن، اینجا از خردبیر روزنامه بچه ها که با نام کانر تازگستان بود و همچنین مشعل یک مجله بود با نام مشعل، سالهای دراز با عربات بچه ها سرکار داشتن و در همه زمینه بسیار اثرهای خوبی بچگانه هم آفریدن. بعد از اینکه همچون سردبیر مجله ادبی خضای شهر سالهای دراز خدمت کردن و از همه مهمش آن است که اینکه در زمان رهبری خودشان با این نشریه ها همچون شخص غمخور دلسوز در برابر آن که خودشان اثرهای برجسته آفریده به دیگران نمونه عبرت میشدن، همچنین در تربیه نسل جوان ادیبان ما خدمت های شایسته کردن.
در نقد ادبی ادبیات تاجیک عبدالملک بهاری به عنوان یکی از اساسگذاران آثار فانتاستیکی شناخته می شدند. اثرهای اون کس از جمله مثلا زنبور عینکدار و غرایبات نادر این چیزا
واقعا تا عبدالملک بهاری کسی جدن در آفران اثرهای تخیلی شرکت نورده بود و در خود تلاش بسرس نداره بود. این کس در آفرانی اساسی تخیلی همچون اساس گذار در ادبیات ما برسید میشون بسیار حکایه های خوب بسیار قصه های زیبا دارن، مثل سنبله، مثل همونی که شما نام برده با اثر های ایجاده دارن که اساسا من گمان میکنم که این کس در اساسی ترجمه های خودشان که از ادبیات روس مخصوصا اثرهای بسیار نویسنده زبردست روس که برای بچه ها انشاء میکرد نیکلای نوسوف بسیار زمرها کشیده بودن و در تاثیر اثرهای همان اثرهای تماما مستقل در فضای تاجیکی آفریدن چند نفر دیگر در این راه رفتن، اما کسی با درجه عبدالملک بهاری رسیده نتوانید.
البته استاد بهاری پاداش این همه زحمت های خود را از جانب خوانندگان و از جانب حکومت نیز دریافت کردند و آن کس با بالاترین جایزه های تاجیکستان نیز سرفراز شدند، درست است؟
محبت که خوانندگان خردسال ما تا کلانسالان نسبت به این کس دارند البته مکافات از همه مهم همین است، اما اگر از نقطه نظر مکافات دولتی گوییم این کس به دریافت عنوان افتخاری نویسنده خلق تاجیکستان مشرف گریزند، همچنین یکی از برنده جایزه دولتی ادبی استاد رودکی هم هستند و من گمان میکنم که هم همین مکافات ها هم از جانب دولت هم از محبت خوانندگان نشانه آن است که استاد واقعا هم یک خلمکش زحمتکش خاکسار بی‌مدعا تمام هستی خود را به ایجاد بخشیدن و امروز نامشون در ردیف ادیبان برجسته ما زنده خواهد ماند.
مصاحبه را با شاعر گلنظر درباره نقش و جایگاه عبدالملک بهاری در ادبیات تاجیک میشنیدید. خاطره اینه که ادیب زنده یاد عبدالملک بهاری در دل هواداران نظم او باقی میماند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اس ام اس با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله شامگاهی ادامه دارد و بعد از شنیدن خبر و گزارش های سیاسی اقتصادی و اجتماعی و همچنین وفات یکی از ادیبان عصر بیستی تاجیک البته عبدالملک بهاری و تورش مازن مصاحبه همکارم شنیدید، با خبرهای ورزشی رو میاریم. دسته فوتبال استقلال دوشنبه قهرمانی نوی تاجیکستان روز جمعه 3 دکبر به کویت سفر کرد. به اطلاع عالمجان رفیقوف سرمربی دسته استقلال قهرمانی تاجیکستان در کویت با تیم های این کشور دو بازی بین المللی دوستانه انجام خواهد داد. این بازی ها برای فوتبال بازان تاجیک یک مرحله آمادگی ها به مسابقات بین المللی برای دریافت جام اتحادیه دولت های مستقل که نیمه دوم ماه انور در شهر سن پترزبورگ روسیه دایر خواهد شد محسوب می شود. دسته استقلال از شهر الکویت 9 دکبر به دوشنبه برمیگردد.
ولی در این باره ما هم از همکارمان نرزالله لطیف در دوشنبه خواهش میکنیم که خبرهای بیشتری ورزشی را به شنوندگان ما برساند.
Федерационии بین المللی تاریخ و امور فوتبال рейтинг یا فهرست باشگاه‌های فوتبال جهان را برای سال‌های 2001-2010 نشر کرد. در این فهرست در قطار 250 باشگاه بهترین آسیا سه دسته از تاجیکستان، ریگار تدزی تورسونزاده، وخش قرغان‌تپه و خوجند خوجند داخل شدند. فهرست دستاوردهای باشگاه‌ها را در 10 ساله اول قرن 21 به حساب گرفته است. ریگار تدز با 300 امتیاز در بین 250 دسته در جای 100، وخش با 239 امتیاز در جای 149 و خوجند با 196 امتیاز در جای 191 قرار گرفتند. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته ریگار تدزی تورسونزاده ضمن صحبت با رادیوی آزادی از موقع اشغال کرده ای تیم های تاجیکستان در فهرست باشگاه های فوتبال جهان اظهار نگرانی کرده گفت:
پیش از همه برای دستهای ما شرایط خوب در کار، فوتبال بازان خوب ما داریم، یکی از سببی که نبودن شرایط امروز ما در چنین یک مسابقه‌ای که در زینهای پست است ما برآمد میکنیم. از این سبب چی دسته یکچینی ما هم در ریتینگ جهانی هم در یک زینهای پست جایگیرند و البته به دستگیری حکومت تاجیکستان هیچ وقت فوتبال پیش نمی‌رود.
باشگاه فوتبال الهلال عربستان سعودی با 797 امتیاز در جای اول می باشد. دسته پختکار تاشکند ازبکستان با 787 امتیاز جای دوم را کسب کرده است. و خبری دیگر برای دوستداران شاهمات. دور نیمه نهایی مسابقات قهرمانی شهر دوشنبه 5 نفر شطرنج بازان بهترین را که به مرحله نهایی راه یافتند معین کرد. اینها تیمور گدایف، امین قابیلوف، علیشر مومین، دولت محمد سنگ محمدوف و خیرالدین رضایف می باشند. در مرحله نهایی مسابقات که ماه فوریه سال آینده برگزار خواهد شد، به غیر از 5 شطرنج باز نامبر شده، اینچنین غالبان و جایزه داران مسابقات پیشین بین بزرگسالان، جوانان، سابقه داران و معیوبان همگی 14 نفر شرکت خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با این گزارش همکارمان نرزالله لطیف از دوشنبه، ساعت اولی برنامه شامگاهی امروز را من نور محمد خوزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم حرمگل قادر در دوشنبه به امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه اخباری تازه، سپس برنامه های رویندساز و چشمانداز به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
مانند من دوباره نیست دوباره هیچ کس، مانند من دوباره نیست دوباره هیچ کس، در ایش میاره شنی مو با مو جا با جا افتاده نیست افتاده مو با مو جا با جا افتاده نیست افتاده مانندی من آواره نیست آواره مانندی من دو داده نیست دو داده هیچ کس در ایش میاره شمی مو با مو جا با جا افتاده نیست افتاده مو با مو جا با جا افتاده نیست افتاده
رادیوی آزادی